سازی تصادفات و تخلفات به پلیس بسیار کمک کند.
سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور:
میتونه خیلی کمک کنه به پلیس در مستندسازی صحنه تصادفات، در صحنه جرم و در بخش‌های مختلف.
این صحبت‌های رئیس پلیس راهور درباره اهمیت دوربین البسه است، موضوعی که سال گذشته حداقل در یک مورد باعث شد برنامه‌ریزی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور ناکام بماند.
پرستار 28 ساله توسط نیروهای امنیتی در رشت کشته شد.
تصادف یک خانم پرستار که منجر به فوتش می شود و مستندات دوربین البسه پلیس راهور در صحنه تصادف باعث می شود تا دروغ رسانه های ماند آشکار شود.
مائده
جوان فرد.
جوان
فرد.
فرزند
170 سرعت داشت.
مجلس در تاریخ 20 تیر ماه امسال مصوب کرد تا پایان سال اول برنامه هفتم کشور نیروهای پلیس به صورت کامل مجهز به البسه دوربیندار و همچنین خودروهای آنها مجهز به دوربین شود. حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر، نماینده مجلس:
نیروهای انتظامی رو با دوربین هایی که روی لباسشون نصب میشه تجهیز بکنیم.
تصویب شد.
سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور:
همه مأمورین در مأموریت ما خودروهایی که بایستی جا به جای متهم و غیره بکنن حداقل 150,000 حداقلش نیاز است.
سردار هادیانفر میگوید در حال حاضر کمتر از 30% البسه پلیس راهور به دوربین مجهز است.
خودروهاتون چی؟
خودروها که در واقع سامان LVS رو داره، در واقع سامانه به اصطلاح موقعیت یابو داره، ولی دوربین در واقع ترددی نداره که قابل کنترل باشه، ولی بیشتر بحث مکان یابه.
بیرانوند، خبرگزاری صدا و سیما:
انهدام باند بزرگ قاچاق مواد مخدر و کشف 2,650 کیلوگرم ماده مخدر در استان هرمزگان. این باند در پوشش خودروهای حامل سوخت قاچاق مواد مخدر اقدام می‌کرد. قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان:
ضربه مالی که به بنیانهای مالی این باند سازمان یافته موسوم به فانوس وارد شده فقط در حوزه کشف و ضبط مواد مخدر بیش از 60 میلیارد تومان هست. کارای دقیق و سازمان یافته اطلاعاتی هم تو بحث پولشویی و شناسایی و ضبط اموال این باند هم صورت گرفته.
بارش 82 میلیمتری باران شب گذشته در برخی مناطق غربی استان مازندران باعث طغیانی شدن رودخانه ها و آبگرفتگی معابر شد. مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران گفته حجم سیلاب های جاری شده باعث خسارت به تأسیسات فنی در شهرستان های عباس آباد، چالوس، آمل، نور و سوادکوه شده است. اصلانی، فرماندار شهرستان عباس آباد، گفت این سیلاب باعث تخریب یک پل و نفوذ آب به خانه های چند روز شد.
پل ارتباطی بین دهستان لنگای غربی و لنگای شرقی که همین پل پرچور هست، بخشی از این پل رو ما دچار سیل گرفتگی شد و بخشی از این پل رفت. در بخش سلمانشهر ما روستاهای تیلی کنار و روستاهای کراتکوتی بودش که ما اونجا متاسفانه خانه های مردم، منازل مردم دچار آب گرفتگی شد که ما حتی مجبور شدیم با جتسکی و قایق مردم رو نجات بدیم.
رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع سیل و آبگرفتگی در 7 استان کشور گفت امدادرسانی در گیلان و مازندران ادامه دارد. سازمان هواشناسی هم امروز برای بخشایی از نیمه شرقی کشور بارندگی پیش بینی کرده. با توجه به شدت بارش‌ها برای برخی استان‌ها هشدار هواشناسی صادر شده است. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
امروز همچنان شاهد فعالیت سامانه بارش‌ها در سطح کشور هستیم. بارش‌ها را در این روز در سواحل شرقی دریای خزر، دامنه‌های شرقی البرز، تا حدودی نواحی مرکزی، بخش‌های جنوبی، شمال شرق، شرق و نواحی جنوب شرقی کشور شاهد هستیم. با توجه به شدت بارش‌ها در این روز آبگرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها را در بخش‌های جنوب شرقی استان فارس، نیمه جنوبی استان یزد، استان کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی، نیمه شمالی و نیمه غربی استان سیستان و بلوچستان شاهد هستیم. لذا با توجه به این شرایط از هموطنان عزیزمون تقاضا می‌کنیم که از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها در این روز خودداری بشه.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال 7 نفره ایران در دومین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه استرالیای میزبان را شکست داد و با 6 امتیاز صدرنشین شد.
تیم فوتبال 7 نفره کشورمون در دومین دیدارش تو مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با نتیجه 3-1 و روی درخشش و گلزنی مسلم مهرابیان، شمس الدین شهبازی و عباس ترابی استرالیای میزبان رو شکست داد و 6 امتیازی شد سفری ملی پوش فوتبال 7 نفره.
بازی خیلی بازی سختی شد نیمه دوم. خب نیمه اول استرالیا از ما ترس داشت مقدار، میدونست با چه تیمی بازی میکنه، ما هم مسلط بودیم به بازی، ولی خب با شرایطی که به وجود اومد که موقع دست دادیم استرالیا هم خوشو پیدا کرد، مخصوصا بعد گل اولی که زد.
رعدی سرمربی تیم فوتبال 7 نفره:
ما همه شرایط پیش بینی کرده بودیم، ولی یک دقیقه قبل از که داور سوت بزنه به ما گفتن که یکی از بازیکناتون درسته کلاسش 2 شده، ولی هنوز ما ابلاغ نکردیم، یعنی ما ارنج اون یه دفعه به هم خورد، خودمون اصلا موندیم اونجا دیگه، به خود به هم ریختیم. بعد تو شروع بازی هم یه پنالتی 100% بازیکن ما گله رو دیدیم که دروازه خالی رو بزنه، از پشت گره بغلش کرد.
کایل نمرت سرمربی تیم فوتبال 7 نفره استرالیا:
obviously we played against the very classy football CP. ایران یک کلاسی داره، مال کلاس فوتبال ایرانی هست. توی جام جهانی قبلی هم ایران نایب قهرمان شد. من از عملکرد بچهای خودم خیلی راضی هستم توی این بازی.
شایدون علی ردی در سومین دیدارشون دوشنبه از ساعت 7 صبح به مساف تایلند میرن.
مهدی ضیایی خبرگزاری صدا و سیما ملبورن استرالیا.
در دیگر دیدار این گروه تایلند حریف فردی تیم کشورمان در دیدار یک طرفه با نتیجه 10-0 مقابل هند به پیروزی رسید. رقابت بین‌المللی کشتی آزاد جام بوبایسر سایتیف با 1 مدال نقره و 1 برنز برای کشورمان به پایان رسید. این رقابت‌ها در رده سنی نوجوانان در روسیه برگزار شد و برای تیم 5 نفره ایران ابوالفضل محمد نژاد نایب قهرمان وزن 110 کیلوگرم شد و سجاد پیردایه در وزن 65 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. سام سیار، امیر محمد زرینکان و ابوالفضل حسینی دیگر نفرات اعزامی به این مسابقات توفیقی در کسب مدال نداشتند. محل نخست رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه ایران امروز قرعه‌کشی می‌شود و تیم‌های حاضر حریفان خود را خواهند شناخت. این مراسم ساعت 15 با حضور وبیناری نمایندگان باشگاه در سالن روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال برگزار می‌شود. محل نخست جام حذفی فوتبال باشگاه ایران اواخر ماه جاری آغاز می‌شود. و کاروان تیم فوتبال پرسپولیس تهران امروز برای بازی برگشت با استقلال تاجیکستان در لیگ قهرمانان آسیا عازم این کشور شد. این دیدار ساعت 7:30 پس فردا در چارچوب بازی گروه پنجم در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می شود. فردا هم در آغاز دور برگشت رقابت فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، دو تیم نساجی و سپاهان ایران در ورزشگاه آزادی تهران به ترتیب با تیم‌های نوبهار و آلمالیق ازبکستان روبرو می شوند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، در حالی که ساعت 14:38:20 است به پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. پیک نیمروزی رو با هم دنبال کنیم. با راه اندازی سامانه چک در راه، اطلاعات مربوط به سوابق صادر کننده چک تکمیل شده. بر اساس قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده بود که 3 قلم اطلاعات مربوط به سوابق صادر کننده چک رو در اختیار گیرنده چک قرار بده.
روزگاری 90% زندانیان زن را چک های بی‌محل راهی زندان می کرد. از هر 5 چک صادر شده یکی برگشت می‌خورد. قانون چک سال 97 اصلاح شد و اوضاع تغییر کرد. محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
اردیبهشت ماه امسال ما فقط 9 نفر زندانی مرتبط با چک داشتیم.
قانون جدید چک به گیرندگان آن امکان می‌دهد از سوابق صادر کننده چک آگاه شوند. نوری، کارشناس اقتصادی:
از سال 97 یه سامانه راه اندازی شد که بر اساس اون شما میتونستید سابقه چک های برگشتی رفع سوء اثر نشده صادر کننده رو در قالب رنگ بندی مشاهده بکنید.
اهل فن میگفتند رنگ بندی به تنهایی کافی نیست.
فرض کنید بنده تا 2 روز قبل 100 میلیارد تومان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده داشتم. روز قبل رفتم همه رو رفع سوء اثر کردم. امروز که استلام کنید من رو، به شما میگه که وضعیت نوری سفیده. حالا یه نفری هم که از 5 سال پیش کلن خوش حساب بوده و تعداد چکای برگشتیش صفر بوده هم وضعیتش سفیده. یه ایرادی دیگه ای که من تا امروز وضعیتم سفیده، کلن هم تا الان 200 میلیون تومان چک صادر کردم، همش هم پاس شده، اما امروز تصمیم به کلاهبرداری گرفتم به این صورت که 100 فقره چک صادر کردم با مبالغ بسیار بالا، 1 میلیارد 2 میلیارد. هر کی هم که میاد اینا رو از من بگیره استلام وضعیتمو میگیره، با سفید مواجه میشه.
قانون جدید چک بانک مرکزی رو موظف کرد تا 3 قلم اطلاعات مربوط به صادرکننده آن را به دریافت کننده چک بدهد.
در 3 سال اخیر منتهی به الان چقدر چکام برگشت خورده که رفع سوء اثر نشده باقی مونده، چقدر چکام برگشت خورده که رفع سوء اثر شده، و چقدرم تا همین الان چک صادر کردم و در سامانه صیاد ثبت کردم اما هنوز وصول نشده.
دو مورد اول در ماهای اخیر راه اندازی شد و تنها راه اندازی یک سامانه باقی مانده بود، سامانه چک در را. این سامانه بعد از طی کردن دوره آزمایشی 8 آبان ماه رسما راه اندازی شد. استفاده از این سامانه با پیامک ممکن است. نادلی زاده، سخنگوی قانون چک:
ذینفعان چک میتونن به سرشماره 40 40 701 701 مراجعه بکنن که با ستاره 1 ستاره 4 ستاره کد ملی و ستاره شناسه صیادی قابل استعلام هست.
حالا با تکمیل اطلاعات مربوط به سوابق صادر کننده چک، مردم می توانند با چشم بازتری چک بگیرند.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات خدمات فنی مهندسی در نیمه نخست امسال، یعنی همین حدود 6 ماهه، با رشد 63% به 10 میلیارد دلار رسیده، در حالی که کل صادرات خدمات فنی مهندسی در سال 1400 به میزان بوده.
قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت:
در سال 400 10 میلیارد دلار بود، 401 12 میلیارد دلار رسید و امسال همین 6 ماه اول بیش از 10 میلیارد دلار مصادرات خدمات داشت، یعنی معادل کل سال 400.
این رشد صادراتی مربوط به هیچ کالایی نیست، موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی است. زیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
بهترین صادرات هر کشور در این حوزه است که نشان دهنده و نماد اون کشوره. کالا مصرف میشه و از بین میره، ولی یک ساختمان خوب 10 سال 20 سال 50 سال به عنوان نماد فنی مهندسی ایران در مثلا کشور، حالا یکی از کشور غرب آفریقا، میتونه برای همیشه باشه. یا فرودگاهی که در کشوری ساختیم، پارلمانی که در کشوری ساختیم.
صادرات دانش فنی برای راهسازی، ساختمانسازی، سدسازی و مواردی از این قبیل، مثل قراردادی که 2 آبان بین ایران و ارمنستان بسته شد. خادمی، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور:
طول این محوری که انتخاب شده 32 کیلومتر است و در نهایت ایروان رو میخواد به مرز نوردوز در نقطه صفر مرزی ما اتصال بده.
طرحی به ارزش 215 میلیون دلار که دو شرکت ایرانی آن را در دل تحریم‌ها و با شرکت در مناقصات شفاف بین المللی به دست آوردند. موسوی رحیمی، رئیس شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی:
ما صادرکننده خدمات فنی مهندسی هستیم، خیلی نمیتونیم تحریم دور بزنیم. ما تو مناقصات شفاف بین المللی شرکت میکنیم و رقابت میکنیم. ما مجبوریم حسابمونو اعلام کنیم به دولت ها که پول بریزن.
با امضای این قرارداد هم در مرز ایران و ارمنستان راهسازی میشود، هم راه برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی هموارتر. بسپاش، وزیر راه و شهرسازی:
قرارداد راهسازی بین شرکت‌های ایرانی و وزارت زیرساخت ارمنستانه که منعقد میشه و مذاکره برای سایر حوزه‌های عمرانی و زیربنایی که خب پروژه‌ای بسیار خوبی در کشور ارمنستان برای شرکت‌های ایرانی موجوده.
طبق گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، زمینه برای ادامه دار شدن روند افزایش صادرات هم فراهم شده. زیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
ما اومدیم یک مشوق‌هایی دیدیم، یک موانعی که بوده رو برطرف کن، با رفع این چالش ها امکان گرفتن پروژه برای صادرکنندگان این حوزه فراهم میشه.
خدمات فنی مهندسی،
بله بله، و میتونه واقعا کمک کنه.
طبق اعلام انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، هدف آنها رسیدن به 20 میلیارد دلار صادرات در این حوزه است. مصطفی محبی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به وقت تهران 17:25 از پایان خبرها و پیک نیمروزی خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنونده های عزیز رادیو معارف سلام، عصرتون بخیر باشه. انشالله لحظات خوبی رو برای همتون آرزومندم. خدا قوت میگم به شمایی که راهی منزل هستید بعد از کار روزانه، خدا قوت به کسایی که سر کار هستن، خدا قوت به کسایی که منزل هستن، در راه هستن، راننده های عزیز، اونایی که احساس خواب آلودگی میکنید و صدای من رو میشنوید، لطفاً یه چند لحظه بزنید کنار، استراحت کنید و بعد به مسیر ادامه بدید. انشالله همتون سلامت باشید. با نوبت دوم برنامه های روز یک شنبه 14 آبان ماه سال 1402 و 20 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری با شما هستیم. برنامه های مختلفی رو تا ساعت 22 میتونید از این رسانه دینی بشنوید، از جمله برنامه فقه پویا که تا دقایقی دیگه تقدیمتون میشه. فقه پویا بررسی آیات و روایات مرتبط با عفاف رو در این برنامه خودش موضوع قرار داده. سیره پیشوایان رو میتونید 15:30 بشنوید و کارشناسی آیت الله سید احمد خاتمی. موضوع این برنامه هم مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غیبت و حضور هست. ساعت 16 با پرسمان خانواده در خدمتتون خواهیم بود از رادیو معارف. پاسخگویی به سوالات خانواده توسط حجت الاسلام و المسلمین قدوسی تو این برنامه انجام میشه. 16:45 میتونید بررسی پروتکل اول صهیونیسم رو در برنامه دسیسه پیگیری کنید. 16:55 خانه دوست رو بشنوید، برنامه اذانگاهی مغرب رادیو معارف. حالا که رسیدیم به اینجا، خدمتتون عرض کنم که لحظه غروب آفتاب افق شهر مقدس قم 17:10 هست و اذان مغرب هم 17:28 از مأذنه های این شهر تنین انداز خواهد شد. و بعد از برنامه خانه دوست دعای باران پخش میکنیم با صدای آقای حاج عباس حیدرزاده. بعد از دعای باران میتونید زمزم احکام رو 17:50 بشنوید و اون سوالات شریعی که تو ذهنتون هست رو براش پاسخ پیدا کنید. 18:10 پیک هدایت رو براتون پخش میکنیم، شرح نامه های آقا امام هادی علیه السلام. 18:30 میتونید گنج سعادت رو بشنوید با کارشناسی استاد محمد هادی فلاح، آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی. زلال جاری رو 18:50 از رادیو معارف پخش میکنیم برای شما عزیزان شنونده. تفسیر آیه 87 سوره بقره توسط حجت الاسلام و المسلمین قرائتی. و ساعت 19 هم یه برنامه زنده یک ساعته خواهیم داشت با نام یار مهربان. امیدوارم برنامه های مختلف رو پیگیری کنید و اون برنامه هایی که گوش میدید نظری دارید در موردشون، به 3553 نظرتون رو پیامک کنید. در این نوبت پخش آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده کاربلد ما هستند. صدا برداری چیر دستمون آقای روح الله مثنوی هستند. هماهنگی دقیقمون آقای سید عبدالله موسوی هستند و من هم علیرضا نایینی زاده به عنوان گوینده با شما گرامیان خواهم بود. تا 22 همراه ما باشید. برنامه‌های این رسانه دینی 24 ساعته است. از ساعت 22 هم همکارانم با نوبت دیگری از پخش با شما خواهند بود. آرزوی سلامتی دارم وازم براتون. انشالله که حالتون خوب و خوش باشه. بشنوید برنامه فقه پویا را.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و عالم فقه به تن جوشن کن. و از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان برنامه فقه پویا با شما هستیم و مباحث برنامه رو با عنوانی که در دو برنامه گذشته دربارش بحث و گفتگو کردیم پی میگیریم: نگاه فقهی به نقش مردان در نهادینه سازی عفاف. با حضور اساتید محترم حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا و استاد گرامی حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر حسین بستان، ما این بحث رو مورد دقت و بررسی قرار دادیم. در این مجال هم توفیق داریم، در خدمت این بزرگواران هستیم و ان شاءالله بهره مند خواهیم شد. استاد هدایت نیا، خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی و جناب حجت الاسلام آقای بستان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم جناب استاد بستان، خدمت حضرت عالیم سلام میگم، ممنون که دعوت ما رو قبول کردید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما و همکارانتون.
خیلی متشکرم از حضور جناب عالی. دوستان گرامی، این سوال رو مطرح کردیم که آیا عفاف یک مسئله مربوط به زنان است فقط، یا اینکه نه شامل آقایون هم میشه. خب این سوال قطعا پاسخ شفاف و مشخصی داشت که خطابات قرآنی و حتی بیان ائمه علیهم السلام به گونه ایست که عفاف رو نسبت به هر دو دسته از آقایون و خانم ها در نظر گرفته و مطرح میکنه. برای اینکه دامنه این بحث کاملا مشخص بشه و زوایای مختلف این موضوع با اهمیت روشن بشه، در سه محور عفاف مرد نسبت به خودش و نسبت به خانواده و نسبت به جامعه و در تعامل با دیگر افراد مورد بررسی قرار میگیره و تا کنون ما در بحث عفاف مرد نسبت به خودش وارد نمونه ها و مثال هایی شدیم که کاملا سمت و سوی بحث رو مشخص میکنه و معلوم میکنه که مسئله عفاف مختص خانم ها نیست. در این موضوع ما بازم از محضر کارشناسان استفاده می کنیم. رسیدیم به بحث غض بصر که حالا خود ترجمه لغوی این مسئله و همینطور برداشت هایی که ازش میشه و همینطور با توجه می که آیات قرآن کریم هم در این خصوص ورود داره و مطالبی رو بیان کرده، خب برداشت هایی که از تفاسیر قرآن هم میشه میتونه خیلی به ما کمک بکنه که دقیقا این به چه معناست. ما در این خصوص میخوایم بیشتر از محضر اساتید در این برنامه بهرمند بشیم. استاد هدایت نیا، خدمت حضرت عالی هستیم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از توضیحاتتون. خلاصه مباحث گذشته رو من عرض کنم، چون ممکنه شنوندگان عزیز صحبت های جلسات قبل رو دنبال نکرده باشن.
بله.
تأکید شد که اصل تعفف یک تکلیفی است مشترک برای زنان و مردان و راهبردهاش بعضن مشترکه. در بعضی موارد تکالیف ویژه برای حفظ عفاف وجود داره. در قسمت تکالیف فردی یا وظایف فردی برای پاکدامنی، مواردی رو اشاره کردیم که رسیدیم به مسئله غض بصر یا کنترل نگاه یا کوتاه کردن نگاه در مواجهه با حالا اون آیه بحث نامحرم رو مطرح کرده و ما عرض کردیم که دیگه در زمان ما این مسئله فراتر از حتی به مثلا نگاه مرد به زن نامحرم هست. الان حتی نگاه هایی که تو فضای مجازی احیانا به تصاویر یا ویدوها بحث اینقدر گسترش پیدا کرده.
بله.
آیه 30 سوره مبارکه نور تلاوت شد که خطاب مردان فرمود که نگاهتون رو کوتاه کنید، این برای اینکه پاک باشید، از کال لخوم با تقوا باشید، پاکیزه باشید، براتون بهتر. من اجازه میخوام یه روایتی که شأن نزول همین آیه شریفه هست رو هم عرض بکنم. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود جوانی از انصار در مدینه با زنی مواجه شد، قبل از اینکه احکام پوشش تشریع بشه و بدن کاملا پوشیده نبود، این مرد فنظر الیها، چشمش افتاد به این زن، در حالی که این زن از مقابل می آمده، از کنار این مرد گذشت و داخل در یک کوچه ای شد. بعد این جوان با اینکه مسیر حرکتش متفاوته و داره به راهش ادامه میده، ولی صورتش رو برگردونده و همچنان سوژه مورد نظر رو تعقیب میکنه، به قول جوانا زوم کرده روی هدف. تو این روایت داره که سرش یا صورتش خورده به چیزی که حالا تردید تو خود روایته که مثلا تکه استخوانی بوده یا چوبی بوده، چیزی بوده که از دیوار زده بود بیرون، سرش خورده به اون و خون جاری شده. بعد توی روایت داره که فلما ملت المرأه، وقتی این زن از چشمان این مرد محو شد، ناخودآگاه انگار که مثلا حالا من مثال میزنم، مثل بازیکنی که زمین فوتبال گرم بازیه و پاش آسیب دیده، ولی هیجان بازی باعث میشه که متوجه این درد نشه، ولی بعد از بازی درد نگرفته، درد قبلا گرفته ولی الان متوجه این قضیه شده. اینجا هم ظاهرا همچه وضعیتیه. یه وقتی که این زن از چشمان او محو شد و دور شد، متوجه شد که خون به سر و صورتش و لباساش جاری شده.
بله،
با خودش گفته من برم پیش پیامبر و این موضوع رو به عرضش برسونم. وقتی نزد پیامبر اومده، پیامبر این حالش رو دیده. اینجا روایت داره که جبرئیل نازل شد و این آیه را با خودش آورد.
بله.
فهبت جبرئیل به هذه الآیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. خیلی واضحه که فلسفه این حکم چیه. اون رانندگی اگه مثال بزنیم، کافیه که راننده موقع رانندگی به صفحه گوشی خودش برای خوندن یه پیامکی خب تمرکزش رو از دست میده. همون شعر ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، به نوعی همینو میخواد بگه. وقتی چشم نگاه بکنه دل هم هوس میکنه. برای همین برای کنترل دل طبیعتاً باید نگاه رو مهار کرد. این روایت روایت خیلی گویایی هست که شأن نزول همین آیه شریفه هست.
بله.
من اگه وقت هست یه روایت دیگه هم عرض بکنم. این روایت هم واقعا روایت عجیبیه. خداوند انشاءالله ما رو در پناه خودش حفظ بکنه. به رسول خدا صلوات الله علیه مردی گفت فلانون یندرو الى حرم جارهی، فلانی به حریم همسایه اش نگاه میکنه.
بله.
سرک میکشه و اگه فرصت گناه پیدا بشه دریغ نمیکنه. دیگه بعد داره فقط بر رسول الله صلی الله علیه خشمگین شد و فرمود اونو بیارید نزد من. جناب استاد، این روایت نشون میده که بعضی وقتا آدمهای موجه و آبرودار گرفتار چنین مسائلی میشن. وقتی پیامبر فرمود اونو بیارید نزد من، گفتن که یا رسول الله انه من شیعتکم، از پیروان شماست. ممن یعتقد موالاتک و موالات علیین و یتبرع من اعدائکما، این از پیروان شماست، از کسانی است که به ولایت شما، ولایت علی ابن ابی طالب اعتقاد داره. رسول خدا صلی الله علیه فرمود لا تقل انه من شیعتنا، نگو از پیروان ماست، این حرف دروغه، چون شیعیان ما کسانی هستند که در اعمال ما دنبال رو به ما هستن و این آدم با این کاری که تو گفتی انجام میده نمیتونه از پیروان ما باشه. خب این خیلی نکته عجیبی رو جناب موسوی نژاد به ما میگه. من به یادم اومد اون روایتی که از معصوم پرسیدن، که الان یادم نیست کدوم معصومه، که این مؤمن ممکنه ترسو باشه؟ فرمود بله، مؤمن ممکنه ترسو باشه. پرسیدن آیا مؤمن ممکنه بخیل باشه؟ فرمود بله، ممکنه بخیل هم باشه. پرسیدن ممکنه دروغ بگه؟ فرمود نه، مؤمن دروغ نمیگه و خیانت نمیکنه. وقتی که پیامبر میگه شیعیان ما اینجوری نیستن، به حریم همسایه نظر نمیندازن، نگاه نمیکنن، سرک نمیکشن، این نظر